آی دکتر در خدمت.
خب ما خیلی سریع شروع کنیم به گفتن. ظاهرا این همه مطلب رو دیگه نمیتونیم زیاد بهش کش بدیم، ما ناصرین به حداقل اکتفا بکنیم دیگه. یکی از بحث‌های قرآنی بحث بهداشت قضاست اصلا.
درست.
که این حرفا اون زمانی که در عربستان چرس کنن مردم چی می‌خوردن، چگونه زندگی می‌کردن و نحوه معامله اونها با مسائلی که عنوان میکروب داشتن حرفا چطور بوده خیلی قابل توجهه.
بله.
شما در سوره کهف قرآن کریم داستانی پیدا می‌کنه، اون جوانانی که به پروردگارشون ایمان آوردن، انهم فتیتون آمنوا بربهم، و به خاطر حفظ ایمانشون خلاصه از شهر میرن بیرون، میرن در داخل غار. 300 اندی سال خدای متعال اونها رو میخواباند. حالا ما تو بحث خوابم تو قرآن به این مطلب اشاره خواهیم کرد البته. و وقتی که بیدار میشن احساس گرسنگی طبیعتا میکنن دیگه. لذا میگن کسی بره و در شهر برای ما غذای تهیه بکنه. ولی نگاه کن این تعبیری که تو قرآن به کار برده. این تعبیر زیبایی است دیگه. فلینظر ایها ازکا طعاماً فلیأتکم برزق من. این نظر تو قرآن کریم یعنی نگاه با دقت، نگاه با تعمق، نگاه با اندیشه. کسی میخواد بره قضا بگیره نگاه کنه که کجا قضای تمیزتر دارن. نمیفرماد زکی یعنی پاک، از کا میگه. یعنی فرض بر این است که در یک جامعه اسلامی همه چیز به لحاظ قضایی پاک هست و تویی که انتخابگر هستی توی این غذاهای پاک باید بری بگردی و پاکترش رو انتخاب بکنی برای خوردن. برای غذاهات همچین همتی رو باید خلاصه داشته باشی و همچین به سلامت دبی رو. و باز تو قرآن کردی و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنو. یه تیکه حالا چون این آیه رو خوندیم بد نیست که باز دیگه بزنیم به مطلب معترضمون. بعضی ها فکر نه کسی دنبال دین خاص بره یعنی باید از همه لذات دنیا چشم برداره. اصلا چنین چیزی ما نداریم. اصلا از نظر ما آیین مقدس قرآن و اسلام و کتاب آسمانی قرآن کریم خیلی صریح بیان میکنه اصلا خدا تمام نعمتهای هستی رو برای مؤمنین خلق کرده. قل من حرم زینت الله التی اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیات دنیا. و چی به تو گفته؟ چی به مسلمان ها گفته؟ خدا حرام کرده بر شما. اصلا بهترین غذا مال شماست، بهترین منزل ها مال شماست، بهترین سواری ها مال شماست. اونایی که کافرن دارن میخورن اونها دارن قبل سر شما میخورن. خدا به خاطر شما این مطلب رو آفریده است و اینها رو در اختیار قرار داده، تو باید استفاده بکنی. لذا توی این قضیه و طیبات من الرز منتها اون چیزایی که پاک از روزی های خدای متعال هست. خب این رو این جهت هر چی که میتونی استفاده کنی بکن. البته در جای بحثان کنار این بحث مطره اینجور نباشه تو تنها استفاده بکنی. خدای متعال برای همه قرار داد یک سری وزن وزنشون نمیرسه از نعمتهای الهی استفاده کنن. خب وظیفه تو این است که با آنها هم بخورانی. یه بحث اخلاقی بسیار زیباست. به هر حال نمیخواستم وارد این بحث بشم دیگه، آیه رو خوندیم شدیم دیگه. این یه بحث کلی قرآنی است که مسلمان ها باید حتما در طعامشون دقت کنند. فلینظر الانسان الی طعامه، یعنی طعامشه که از جهات باید بهش دقت کنی پاک بودن این طعامه. غیر از اینکه حلال باشه باید طیب هم باشه.
درست.
لذا تمام امور باید مراعات بشه تا اینکه قضا به وجود انسان به صورت پاکش برسه، به صورت به اصطلاح بدون آلودگی برسد. این یه بس. یک مجله در ایران در تهران منتشر میشه، یعنی در ایران پخش میشه به نام پزشکی امروز. مجله خیلی قشنگیه، تمام بحثش هم بحث پزشکی همش. من یه وقت داشتم نگه برای من میامد نگاه میکردم دیدم یک صفحه تقریبا یک صفحه تمام که قطع بزرگ هم داره این روزنامه هفتگیه فقط درباره عسله. من خوندم واقعا مغزم سود کشید. یعنی خدای متعال توسط این موجود بسیار خرد و ریز یه چیزی آفریده که اگر ما بگیم به درد تمام بیماری ها میخوره حرفی به گزافه نگفتیم.
اکسیر شفا بخشید
واقعا چیزیست. مثلا شما فرض بفرمایید ناراحتی های دستگاه تنفسی میگن عسل استفاده کن، ناراحتی های جلدی میگن عسل استفاده کن، مجاری ادراری میگن عسل استفاده بکن، اگر تنبلی در سیستم گوارش داری میگن عسل استفاده بکن، حتی برای پانسمان زخما از عسل استفاده کن، برای مشکلات چشمی میگن از عسل استفاده کن. شما تو این مقاله که نگاه کنید تمام مشکلاتی که برای انسان وجود میاد و موجود میشود یکی از راه حل های ارائه شده علمی، چون این مجله کلدن مجله علمیه، یعنی هفته نامه البته، و بعدم منابعش تو خود دفتر مجله موجوده، منابع به اصطلاح علمی قطعیش. من تمام اینها رو که خوندم و بعد خلاصه غرق سرور و افتخار شدم، چون به یاد یک دونه آیه قرآن افتادم فقط. اصلا شما نگاه کنید قرآن مقدس از 114 سورهش یکی از سورهاش به نام سوره نحله، یعنی زنبور عسل، اصلا زنبور عسل. اون وقت در اول این سوره یا در خود این سوره و او ها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. اصلا خود این که زنبور عسل بیاد عسل بده برای زندگی زنبور عسل، یک صدم اون مقدار عسلی که تولید میکنه بسشه. برای انسان او هارب بکه الان نه که برو از درخت ها استفاده بکن، از گل ها استفاده بکن، بیا عسل بده برای این موجودی که حالا میخوره و نافرمانی خدا رو میکنه. خب بعد از هر نوع گیاه استفاده بکن و وقتی استفاده میکنی اون وقت خدای متعال میفرماید که از شکم این موجود یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، عسل ها به رنگ های مختلف هستن بنابر گولی که زنبور استفاده کنه. یک کلمه که فیه شفاء للناس، همین یعنی تمام این مطالب پزشکی رو و فوائدی که بر عسل مترتب هست در جهت استفاده پزشکی، تمام اینها رو قرآن کریم چیکار میکنه؟ تو یک جمله میگه فیه شفاء للناس، به شرطی که البته عسل چی باشه؟ عسل طبیعی باشه، خالص باشه، نه تقلبی. خب تقلبی فایده نخواهد داشت دیگه. رو این جهت این غذا رو خدای متعال به عنوان شفا معرفیش میکنه و چه بسیار جالب است و بجاز که مسلمون ها به غذاهایی که قرآن کریم توجه میده اونها رو توجه پیدا بکنن. یا کنید در قرآن چه غذایی اومده؟ شیر. در قرآن چه غذایی اومده؟ مثلا انجیر، مثلا زیتون. اینا از نظر خواص اصلا قابل بیان نیست بیانش بکنیم. اصلا مثلا گوشت، اونم گوشت گوساله، اجلن هنیز قرآن میگه این تعبیر رو،
که کم چربه،
یعنی کم چربه و گوارا هم اصلا. البته یه همچین چیزایی که در قرآن کریم اومده بی خود نیامده، یعنی فلسفه های علمی قطعا در پشت سری مطالب خوابیده که پروردگار سبحان بر انسان ها منت میذاره و به اونها رهنمود بیده که در میان آنچه که من آفریدم کدوم برای شما نافعتر و مفیدتر خواهد بود. ما ناچاریم خیلی مختصر کنیم چون بخواهیم بریم دنبال قضیه، از بحثای دیگرمون خواهیم بود.
درسته. بحث بعدی جنین شناسی بود آقای دکتر.
و اما جنین شناسی، ببینید شما یک نویسنده است، این نویسنده اهل عرض کنم که رومانیست، به نام کنستان ویرژیل گئورگیو اسم این نویسنده است، کتابی نوشته که این کتاب زبان فارسی ترجمه شده، اسم کتاب اینه محمد پیامبری که از نو باید شناخت. جمله اول این کتاب میگه، میگه من به همه مسلمانان جهان تبریک میگم که با اینکه پیامبر اونها در محیط بیسوادی و امیت مبعوث شد، اولین کلماتی که خدای متعال بر او وحی کرده سخن از خواندن است و قلم است و دانستن علمه.
درسته.
خب آیه یعنی کدوم آیه؟ یعنی سوره علق. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. من یه توضیح کوتاه باز بدم خدمت شما. وقتی میخواد نطفه‌ای تکون پیدا بکنه، یک دونه سلول از نر باید بیاد، یک سلول از ماده بیاد، یعنی از زن و از مرد. درست. این سلول به نام اسپرماتوزوید مال مرده، مال زن به نام اوول هست. این دو تا با هم دیگه ترکیب میشن، یک موجود تازه رو تشکیل میدن. اوول خیلی درشته، البته هر 24 روزی یه بار یک دونش فقط در طریق زن ترشح میشه، اما اسپرماتوزوید اینجوری نیست، خیلی ریزه. شما اگر بیایید اسپرماتوزوید زیر میکروسکوپ نگاه بکنید، شکلش خیلی شکل عجیبیه. سه قسمت داره: سر داره، گردن داره و دم داره. این شکل اسپرماتوزویده. این گفتم از این باب که توجه به این آیه قرآن پیدا کنیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. بخوان به نام پروردگارت که آفرید و انسان رو از علق خلقش کرد. قرآن های زیر نویس چون دقیق نبودن در ترجمه، یه شبیه صحبت ما کردیم البته، از وقتی زیر کلمه علق نگاه میکنیم میگن خون بسته. آقا خون بسته چه معنا داره؟ خدا کی انسان رو از خون بسته خلق کرده؟ کتاب منجت رو نه، کتاب لاروس رو بریم سراغش، مال فرانسه هم هست، دنبال این کلمه علق بگردیم، میبینیم ترجمه کلمه علق رو اینجوری کرده: دویبتون سودا اون تعیش و فلمای تمتاز صدم. دویبه یعنی جنبندی کوچولو، چون دابه یعنی جنبنده، دویبه میشه مسقرش، یعنی جنبندی کوچولو. دویبتون سودا اون، جنبنده کوچولویی که در آب زندگی میکنه و سیاه رنگه و چیکار میکنه؟ تمتاز صدم، خون میمکه، یعنی زالو. خب شما بعد دارین زالو رو نگاه بکنین، باز زالو درست شکل اسپرماتوزویده. سه قسمت داره: سر و گردن و دم. خدای متعال میفرماید که ما انسان را از موجودی شبیه به زالو خلق کردیم. من گاهی اوقات میگم این سوره علق و اسمش بذاریم سوره اسپرماتوزوید. اصلا پیغمبر درس نخونده، این بحث جنین شناسیه. حالا بعضی میگم اگه انسان از تنها اسپرماتوزوید درست شده، از عبول هم خلق شده، منم میدونم. در خود قرآن کریم هم این مطلب آمده، به صراحت آمده که ما انسان رو از یک نطفه‌ای که ممزوج هست خلقش کردیم. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، سوره دهر این مطلب. ما انسان رو از نطفه‌ای که به هم آمیخته است، فقط یک نطفه نیست، خلقش کردیم. اسپرماتوزوئید هست، اوول هم هستش. اینا با هم دیگه ترکیب میشن. خیلی جالبه اینجا، وقتی که این موجود تازه درست شد، میره در داخل رحم، اونجا لانه گزینی میکنه و بزرگ میشه، بزرگ میشه، بزرگ میشه. وقتی بچه در داخل رحم قرار گرفته، اون وقت سه تا پرده میاد اطرافشو میگیره. این سه پرده به لحاظ علمی بهش میگن امنیون، الانتوئید و کوریون. سه تا پرده است در داخل شکم، در میان رحم بچه یعنی جنین، آمبریو، در میان سه تا پرده قرار گرفته.
خود جنین این پرده ها دورش هست؟
دورش هست و خود این مجموعه در داخل رحم هست دیگه. توجه کردید؟ واقعا تنفسش هم و اکسیژنش هم و غذاش هم از مسیر اون بند ناف و جفتی که با بدن مادر ارتباط پیدا میکنه. به هر حال پس جنین اینجوری شد. جنین هست، سه تا پرده اطرافش گرفته و در داخل رحم و شکم مادر. حالا به قرآن نگاه بکنید شما. من به جرئت میتونم براتون بگم دانش جنین شناسی 150 سال عمرش نیستش که بیاد راجب جنین صحبت بکنه. اون زمان 1400 خورده سال پیش تو محیط عربستان، دقت داشته باشی، قرآن مقدس این حقیقت رو طی یک آیه برای اون بیان کنه: یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثا. خدای متعال شما را می آفریند در شکمهای مادرانتون در میان شکم و رحم خلقن من بعد خر، یعنی دائما در اون محبته تاریک و تیره شما تغییر شکل پیدا میکنید. و این داستان خیلی داستان عجیبیه، موجود انسانی و جنین انسانی در داخل رحم مرتب تغییر شکل میده به شکلهای مختلف تر بده. اینو قرآن داره میگتش خلقن من بعد خلق و بعدم فی ظلمات ثلاث، در پرده های سگانه. یه دونه آیه میگه این قرآن مقدس این همه مطلب علمی میریزه بیرون. حالا نگاه کنید امام صادقو که لقد خلقنا الانسان فی کبد، در قرآن کریم آیه هست ما انسان رو در رنج آفریدیم. امام فرمود مراد از این کبد اینه که بچه در قضا و در هوای مادر شریکه. حضرت داره بحث بند ناف و جفت رو مطرح میکنه که خون میاد از طریق بند ناف و جفت که خون حاویه، هم مواد غذایی هم اکسیژن داره. لذا بچه در غذا و در هوای مادر با چی هستش؟ با شریک هستش. این کتاب از این نمونه تا دلتون بخواد فراوان داره. تو همین ارتباط هم بخواییم براتون بگیم خیلی به درازا خواهد کشید. و الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. توجه فرمودید؟ ولی به خاطری که بخوایم مختصر کنیم که به همه امور برسیم ان شاء الله به همین مقدارش خط بکنیم و اکتفا میکنیم.
بحث بعدی بحث جامعه شناسی، حالا نمیدونم دیگه به مباحث بعدی میرسیم. به حال بحث جامعه شناسی رو
باز کتاب قرآن مقدس که لا رد بم ولا یابس الا فی کتاب مبین، واقعا همینجوره. آیات فراوانی از قرآن کریم که من بخوام همه‌شو براتون بخونم خیلی به درازا خواهد کشید، ولی ما ناچاریم خلاصه به حداقل اکتفا بکنیم که بینندگان محترم خلاصه به همه حرفای ما برسن، یعنی به همه حرفای قرآن. البته نه حرفای ما که قابل این حرفو نیستیم که
استفاده
می کنید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت قومی را و ملتی را دگرگون نمی کند مگر اینکه خودشون اون بخوان. امت بخوان، نه فردا. بحث جامعه است، توجه کردید؟ خب یه آیه، یه خیلی آیه عجیب غریبه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من از سماء و الارض. عجب آیه این آیه. بابا اگر مشکلات تو زندگیمون هست، اگر نعمتهای الهی تو زندگی ما داره کم 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 می شود، بدانید علت در اعمال خود ما نهفته است. اگه کسی گلایه نکنی، همه رو زیر بار اخیه نکشیم، همه رو به محاکمه نکشیم، بابا خودمون هستیم. ما با عمل خودمون باعث پیش همین که چه بشه؟ که نعمتهای الهی فرو ریز بشود و یا اینکه جلوش گرفته بشه.
پس اون بحث تقدیر و امتحان اینا
چیه؟ اونم عرض میکنم براتون، اما معانیش درست فهم چیز نشده دیگه. ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا. به این آیه دقت کنید، این آیه شرطیه است دیگه، چون لو سرش اومده. اگر این گونه باشد، اهل قریه ها، شهرها و ده ها آمنوا و تقوا، ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، حالا جواب شرط چیه؟ لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما درهای آسمان و زمین رو بر اونها باز میکنیم. نعمت ها هم از آسمان فرو میریزه به شکل بارش ها و هم از زمین به شکل رویش ها. بنابراین وضعیت مردم است، وضعیت قوم است، وضعیت ملت است. این وضعیت وضعیت نیکویی بشود، به طرف محاسن بروند، به طرف امور نیکو بروند، به سوی اعمال حسنه بروند. چی میشه نتیجهش؟ به سوی خود نعمت خدا رو جذب و جلب کردن. اگر این کار رو نکنن، به طرف زشتی ها بروند، به طرف پلشتی ها بروند، به طرف اعمال ناپسند بروند، خودشون به دست خودشون چه کار میکنن؟ نعمتهای خود رو از نعمتهای خدا رو از خود سلب میکنن. اساسا نرین جای دیگری، یه نفر دو نفر هم کارش درست نمیشه ها. اگر در اجتماع این وضعیت حاکم باشه، هر کسی ساز خودشو بزنه، هر کسی سنگ خودشو بزنه، این طرف اون طرف ببره، نتیجهش میشود همینی که الان هستش. اگه کسی گله نکنیم، من نمیخواستم وارد این بحث بشم، حالا که شدیم شدیم دیگه. ما در اسلام اینقدر که به اجتماع توجه باید داشته باشیم، به فرد اینقدر توجه نداریم.
اصلا دین دین اجتماعی،
دین اجتماعی است. این همه درباره زمینه‌های اجتماعی صحبت کرده شده. شما نماز جماعت بخونید، برای چی می‌خونید نماز جماعت رو؟ چرا اینقدر برای نماز جماعت اهمیت قائل شدن؟
اصلا چرا مسجد ساختن که مردم جمع
شدن؟ به قول جناب عالی و دو رکعت نماز جماعت رو به چندین رکعت نماز فرادا معادل کردن. برای چی این کارو کردن؟ خب یه جهت این که ید الله مال جماعت، البته خدا با جماعته. یه جهت دیگه اینه که مردمانی که در یک محل جمع هستن از حال هم دیگه خبر بشن. آخه هر شب هم دیگه رو میبینن، یک وقتی یکیشون نیومد پیجویی بکنن که این کجا رفته. بحث نماز جمعه رو قرآن کریم مطرح میکنه، اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه. این برای چیه؟ مردم شهر از حال هم دیگه خبر بشن. منهای بحث های دیگری که حالا تقوا و این حرف هستش و اینا، بحث مکه رو قرآن کریم مطرح میکنه، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدا للعالمین. برای چی بحث این است که اگر کسی مستطیع باشه و مکه نرود به دین اسلام نمرده اصلا؟ برای چی این حرفو میزنه؟ اینقدر غلیظش میکنه؟ برای که مسلمان های عالم از وضع همدیگه خبر داشته باشن دیگه. به سرشون دارید چی میاد؟ به کمک همدیگه بشه تابید. هر جا نیاز بنده کمکه بروید. وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام یه همچین جمله میگه که ما آمن بی من با تشبان و جاروه جائه، به من ایمان نیاورده، داره دروغ میگه. اون کسی که شب سیر به خواب همسایش گرسنه باشه، مگر من میتونم؟ وقتی تو تعالیم اسلامی، تو خود قرآن کریم، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. میگه باید سلاح دستت بگیره مسلمون. مسلمون بلند شی بری برای کسانی که در دنیا در معرض ستم و ظلم قرار گرفتن. هر کی در معرض ستم قرار بگیره، حالا حتما لازم مسلمون باشه. افرادی که مظلوم در دنیا واقع شدن، دستشون هم به دعا برداشتن، زنان، مردان، کودکان، میگن ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، ما را از این سرزمین خدای خارج کن، مدارم ما ظلم میکنن. تو یه مسلمون باید سلاح دستت بگیری بری بجنگی تا این مظلوما رو نجات بدی. ببینید تا کجا رفته جلو. بس بحث مسلمون تنها هم نیست. خب وقتی اصلا به غیر مسلمونش اینقدر اهمیت بدن، معلوم است به مسلمون چقدر اهمیت میدن دیگه. پیغمبر اکرم داست عجیب عباراتیست، من سمع الرجل ان ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. کسی صدای استغاثه کسی رو بشنوه که اون داره میگه چی؟ مسلمون ها به دادم برسید. اگر نره جواب او را ندهد، این مسلمون نیست. ای بابا، نمیگه طرف مسلمون باشه نه نباشه، کسی شما رو صدا بزنه ممکنه خودش هم مسلمون نباشه. لذا دین به تمام معنا دین اجتماعیه و برنامه ها و فرامین و مسائل اجتماعی این دین کم نیست، بسیار بالاست. چرا بحث زکات مقدر میشه و مقرر در اسلام میشه؟ ولی چه اینا؟ وقتی تنها تو نباید استفاده کنه از نعمتهای خدا. خدا به تو توان داده، نیرو داده، قدرت داده، شعور داده، نیروی بدنی داده، نیروی فکری داده، همین حال. خب تو استفاده میکنه از نعمتهای خدا، دیگران باید استفاده کنن. یه همچین بحثی در اسلام مطرحه. لذا من فقط فکر خودم باشم. جامعه بسیار مهمه، بسیار اهمیت داره. مردمی که جامعه رو میسازن در یک کلیتش بسیار مهمن، مخصوصا اونایی که هم اعتقاد من باشن، هم عقیده من باشن. شما در بحره نگاه کنید چه دارن کشتار شیعه میکنن، من چطور میتونم راحت باشم الان؟ یعنی مثل اسپند بر روی آتش من علو نگیرم. دارن افرادی که ضد شیعه هستن دارن میکشن دیگه، به رهبری آمریکا توجه فرمودید؟ من چطور میتونم اینجا بیکار بشینم بیام و بی حرکت بشینم؟ نمیشه اصلا. که مسلمان ها یه فرمایش داره پیغمبر که بگم دیگه، حالا این بعضو داون کنیم. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم که مثل الجسد الواحد، مثال مسلمون ها در رحم کردنشون به هم دیگه، در عطوفت ورزیدنشون به یکدیگر مثل یک بدن واحد میمونه. اذا اشتکا عضوان تداعا له سائر جسده به سهر و الهما. شما یه بدن در نظر بگیرید، یک بدن که در این بدن یک عضو کوچیکش به درد بیاد، شما شب دندون درد بگیره، یه انقدر عضو انقدریه، قلب بگی من چه مربوطه دندون او، نه قلبم نمیخوابه، سیستم عصبی بگی من چه مربوطه، نه اونم بیدار میمونه. در یک جامعه اسلامی ایمانی باید مطلب همین جور باشه، یعنی درد مؤمنی که مثل تو هست مثل درد خودت باید باشه. نمیتونم خودم فارغ بدونم، بیغم بدونم، اصلا نمیشه. اگر چنین است من مسلمون نیستم. حداقل شدم اندوکین بشه، حداقلش متأثر بشه، حداقل ماجراست.
دیگه دستش کاری برنمیاد این کارو بکنه.
در صورت داشتن توان و قدرت و این حرفا باید بیره، بره کمک کنه به برادر مسلمونش. اینا نیستش به هر حال. لذا وقتی که جامعه اینجوری باشه، هر کسی تلاش کنه برای خودش استفاده بکنه، برای خودش بکشه، به دیگران کارش نباشه، این مطمئن باشد که وضع اجتماعی رو به زوال خواهد رفت. لذا ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض.
آقای دکتر ببینید، ما حالا شما فرمودین دین اسلام یک دینیه که به حال دعوت به اجتماع میکنه، حالا تو بحث مسجد رفتنش همین حکایت هست، همین مطلب مطرحه، تو روایتی که وعلیکم به حلقت ذکر با هم جمع بشین در رابطه با معارف صحبت بکنین و خیلی چیزا دیگه، اوجش میره تو بحث مکه جمع شدنش و از اون بزرگترین اجتماع بشری میشه که اربعینیه که میان اینجا میلیون ها جمعیت جمع میشن. ولی خب یه ماحصلی باید داشته باشه دیگه. ما اربعین هم یه گریزی زدیم به این مسئله که ما حالا که جمع شدیم، تو مسجد جمع شدیم، هیئت جمع شدیم، حسینیه رفتیم، اگر رفتیم حج، اگر رفتیم کربلا، ما یه تعداد زیادیم با هم جمع شدیم. یه شخصی میگفتش که اگر مسلمین هر کدوم مثلا یه سطل آب داشته باشن، اینا رو بریزن، فلان قدرتی که فلان کارار میکنه رو سیل میبره. خب چرا ما از این پتانسیل استفاده نمیکنیم؟ همه با هم جمع شدیم، میتونیم این حرکت رو انجام بدیم، ولی این کار انجام نمیشه. این یه مطلب. بعد از اون طرف، چون به حال این جامعه متشکل از فرد فرد دیگه، یه نفر یه نفر میشن اون جامعه. ما همیشه هر وقت مشکلی میشه همیشه جامعه رو مقصر میدونیم، یادمون میره که ما خودمون جزئی از اون کل جامعه ایم. خدا رحمت بکنه مرحوم آیت الله عظمای سید محمد شیرازی صاحب اون تألیفات بزرگ، مرجع بزرگ، ایشون میفرمود اگر من نوعی هر شخصی خودش رو اصلاح بکنه، جامعه اصلاح شده. یعنی از این بعدم میخوایم نگاه بکنیم به جامعه که همیشه مشکلات رو هم به جامعه نندازه.
عرض کنم حضور شما که شاید این قضیه در مورد قرآن خواندن یه وقتی مطرح شده، اگه خاطرتون باشه.
درسته.
که این همه مردم دارن قرآن میخونن. گفتم بله منم قبول دارم دارن میخونن. شما این قضیه اجتماعات در مواردی که به اصطلاح مردم جمع میشوند و اینو قرآن خوندن بدونین، جواب آسون میشه.
فردن.
یعنی یه جوری هم داریم چیزی رو خیال میکنیم به صورت ترادیسیون، سنته، داریم انجام میدیم. در همونطور که در خوندن قرآن به اصطلاح قضیه تعمقش، تدبرش وجود نداره، اینجا وجود نداره. این درد همیشگی ما بوده. امروز امپراتوری امام حسین عظیمترین امپراتوری دنیاست.
قطعاً.
و ثروتی که امام حسین داره با هیچ کس و هیچ کشوری قابل قیاس نیست دیگه. این که خیلی به اصطلاح روشن است و واضحه دیگه. ولی این همه خرج میشه، این همه سرمایه گذاشته میشه، این همه نیروی فکری به کار برده میشه. شما ببینید بعد از دهه اول محرم معمولاً چه تفاوت در بین مردم درست شده؟ معمولا خیلی خیلی اندکه، اگر باشم دیگه شذ و ندره. در واقع از فردا روز به اصطلاح عاشورا، یعنی روز 11 محرم، همون داستانا شروع میشه. رفتارهای اجتماعی، تعاملات اجتماعی به همون فرم که بوده همونطور خواهد بود دیگه. چرا اینجوره؟ به خاطر اینکه ما به تعمق به همین قضايا نگاه نمی کنیم. آخه گاهی اوقات بعضی حرفا رو میزنن، بعضیا به حرفای خوبی هم میزنن، میگن شما به جای پرداختن به خیلی از امور دیگر، بیاید یک نوبت دیگه واشکافی کنید وقعه کربلا رو، بشکافین برامون، تشریحش بکنید. این حرکت چرا انجام شده؟ توجه بفرمایید، برای چی شد این کار؟ تمام حرفایی که در این ارتباط هست میاد سر دو تا قضیه خلاصه میشه، اهم به معروف نهی از منکر. خب اگر ما این درس رو حداقل از برنامه کربلا و عاشور امام حسین بگیریم، خب وقتی اجتماع این درس رو گرفت، کی دیگه به این کثافت ها و رذالت ها اصلا تن میده اجتماع؟ بنابراین در همین حد را بیفتیم بریم چهار تا دم بگیریم، احتمالا زنجیری بزنیم، سینه‌ای بزنیم و مسائل دیگر، بعد بریم غذایی بخوریم و غذایی بدیم. این کل ماجرای امام حسین شده. تمام امور ما همین طور خواهد بود. من یه جمله رو در هند که رفته بودم اونجا شنیدم و البته میدونستم از قبل، گاندی وقتی خواست با انگلیس مبارزه بکنه یه حرفی زد، بالاخره انگلستان رو بیرون کرد از هندوستان
با اون قدرتش،
با اون قدرتش گفت من هیچی برای مردم هند تازه نیوردم، من رفتم زندگی امام حسین یارانشو بررسی کردم، درس ها رو اونجا گرفتم آوردم اینجا به خارج کردم دیگه. خب یه وقتی میتونه یه همچین اثر عظیم امام حسین ایجاد بکنه که یک ملت مستعمره را، کشور مستعمره را و ملت تحت استعمار رو از شر یک امپراتوری بسیار قدرتمندی مثل انگلستان راحت کنه، پس امام حسین خیلی کارا میتونه بکنه. شما اما یه وقت در این باره صحبت میکردم، چه درس های ما میتونیم از عاشورای امام حسین بگیریم؟ من به خودم فکر کردم واقعا از امام حسین چیار میتونیم بگیریم؟ 10-12 درس خیلی مهم بهش رسیدم، حالا جای بحثش البته نیست و زمان دیگری میخواد. یک دون از این درس ها رو انسان ها در هر محرمی بگیرن کار درست شده، اصلا کار اجتماعات اصلاحات اجتماعی کاملا درست شده. خب اون نیست دیگه، در این میان خیلی ها کوتاهی میکنن، خیلی هم در یاد گرفتنش کوتاهی میکنن. این بحث اولش. بحث دوم، وقتی میخوان انسان رو تعریف کنن میگن موجودیست متعهد و مسئول، اما عملا غیر از اینه، درست عکس اینه. متعهد است یعنی به خدا عهد سپرده، مسئول یعنی باید قیامت جواب بده. ما این دو کلام رو فقط بر زبان جاری میکنیم، اما در منطق درون خودمون نه اساسا به این منطق اصلا توجه نداریم، لذا گناه میکنیم، تقصیر میکنیم، خطا میکنیم. تنها کسی که در این میان منزه خود ما هستیم، یعنی حاضریم زمین و زمان رو به زیر بار اتهام بکشونیم، درست. بلکه محکوم بکنیم، اما بر دامن کبریای خودمون گردی ننشینه. این نشون دهنده این که انسان حتی معنای متعهد و مسئول نفهمیده، درست. که چه هستش. این دو سوالتون باشه.
آیا دکتر، حالا من میدونم وقتمون کمه، ولی خب نمیتونم جلو خودم بگیرم، میخوام در رابطه با مبحث اولی که فرمودین، هیئت امام حسین، حالا وقتی حالا زنجیر زنی میکنن، شور میگیرن، حسین حسین میگن، هر چیزی که شد، این خودش به ذات بد نی.
نه.
خب یه مطلب میخوام بگم، ماها خیلی وقتا یه سری مراسم مذهبی داریم که مشخص، خیلی از اقوام هستن مراسم های آیینی دارن، مثلا یک مراسمی داشتن در چند سده گذشته، اینا مراسم های اعتقادی اونها بوده، ولی الان شده یک آیین براشون، یعنی امکان داره اونها الان هر کدومشون بر خودشون خیلی متمدن شدن، ولی سالگرد اون مراسماتشون جمع میشن، امکان داره لباس های سنتی هم بپوشن، اون مراسم آیینی رو برگزار بکنن به عنوان یک آیین، یه حالا یه سمبولی همچی چیز. امام حسین آیین نیست برای ما، مذهب، اعتقاده، یک سرمشق، یک الگوه. یعنی اگر قرار شد توی هیئت جمع بشیم، مراسم آیینی نداریم، یک مراسم اعتقادیه و قرار شده اینها یک اجتماع دیگه، خود هیئت اجتماعه، یه بروندادی باید داشته باشه، یه خروجی باید داشته باشه. خیلی از حالا امثال من، خیلی از عزیزانی که میرن تو حسینی‌ها زنجیر میزنن، سینه میزنن، حسین حسین میگن، شور میگیرن، نمیدونن صورتای خودشون میزنن، الان حدود لاتماتن، نگاه میکنین خیلی عالیه، دست تک تکشون رو میبوسیم، نمیخوایم انکار بکنیم، این عالیه، خوش به حالشون، ای کاش ما هم بتونیم مثل اونا باشه، امیدوارم که اینطور باشه، ولی میخوام بگم از اون طرف باید این خروجی هم داشته باشه. یعنی من اگر رفتم تو هیئت این کارا رو انجام دادم که باید انجام بدم، اومدم بیرون فکر بکنم که الان امام زمان از من چی میخواد. خب الان همین تموم شد، تا این حدش اینجوری نی، قرار نیست اگر ما مثلا تو ماه رمضان روزه گرفتیم دیگه نماز نخونیم، نه، روزه رو میگیریم، نمازمون هم باید بخونیم دیگه، ادامه همونه. ما تو هیئت رفتیم، سینه زدیم یا هر عزاداری دیگه کردیم اومدیم بیرون، ادامه همون باید ادامه پیدا بکنه دیگه، منقطع که نیست، ابتر که نیست. ما مشکلم تو این نیست.
عرض کردم حضور شما که بله من تایید مطلب شما رو بکنم که اینا همش 100% مورد قبول ما هستش، یعنی این شورها و این هیجانها و این برانگیختگیها و تظاهراتی که از شاید بسیار جز اینها جز اون مصادیقی باشه که در آیه قرآن ما داریم و من یعظم شاعر الله فإنه من تقوى القلوب، دیگه اینا شاعر الهیست در واقع دیگه، یعنی خدای متعال حسین رو بزرگ کرده که ما هم بزرگش بکنیم دیگه، اینا همش نشوندن بزرگی و عظمته. منتها اون چه که لازم است اینه که این شورها به دنبال شعورها باشد،
یعنی شعور ما امتدادش به شعور
نه برعکسش،
یا برعکس
اول شعور باشه بعد به شعور تبدیل بشه، که چرا آخه الان تو داری به سینت میزنی معناش یعنی چی اصلا، یعنی چی، چرا ملزم هستی به سینت بزنی، چرا خودتو ملزم میدونی که زنجیر بزنی، در این کار چی رو داری میبینی تو، یعنی ترسیم شده باشه فلسفه همین کار در وجود ذهنی تو، ولی چی داری سیاخ زنجیر میزنی تو، ولی چیه قضیه، چه خبر شده، چه اتفاقی در دنیا رخ داده 1200 سال پیش یا 1300 خورده ای سال پیش، یه اتفاقی رخ داده، تو الان چرا بزرگش میداری، نه تو بزرگ میداری، از تو خواستن بزرگش بداری، به حقم خواستن. ببینید این را من دارم میگم و تمام سخن ما سر این ماجراست که این همه نیرو و این همه انرژی که داره صرف میشه به جا هم صرف میشه بتواند به نحو بهتری مورد استفاده قرار بگیره، یعنی ما همونطور که در مورد قرآن داریم میگیم بیاریم امام حسین تو مد زندگی خودمون، این کار بکنیم
مثل قرآن دیگه،
بیاریم در مد زندگی خودمون امام حسین، شما مساوات رو نگاه بکن، در روز عاشورا سر فرزند جوانش رو علی اکبر رو به دامان میگیره، سر غلام سیاه به نام جون رو هم به دامان میگیره، میخواد چی رو نشون بده، میخواد مساوات رو نشون بده.
و آیا ما هستیم اینجوری؟
همینو بگم بهتون، توجه فرمودید چقدر زیبا خواهد بود که این شورهای فوق العاده دوست داشتنی، فوق العاده دوست داشتنی و جاذب به دنبال شعورهایی باشه، یعنی تمام این امور برای ما حل شده باشه، نتیجهش این میشه که اگر حل نشده باشه به معنی این که جوان من با باد مخالف برخورد بکنه پرت میشه میره، اصلا سهل از نسبت به این نوع اعتقادات نسبت به شخص امام حسین هم اعتقاد شو از دست میده، نسبت به این نوع مراسم و ترادیسیون ها از دست میده، هیچی نسبت به امام حسین خودش هم از دست میده قضیه رو، ما نمیخوایم اینجور باشه ماجرا، همه صحبت سر این داره میگرده، ما در زندگی درونی خودمون چطوریم، امام حسین با همسرانش چطوری بوده، با خواهرش چطوری بوده، اینا همش یه بحث داره، برادر نسبت به امام حسین چطوری بوده، اینا بحث داره، بچه شیرخواره چی کار میکرده با امام حسین، اینا همش بحث داره، چرا در روز عاشورا یاران حسین علیه السلام در رفتن به میدان بر همدیگه سبقت میگرفتن، چرا شب عاشورا دور هم جمع میشن اونایی که جز یارانن و اونایی که جز خانواده هستن، یاران میگن تا ما هستیم نذارید کسی از خانواده ما بازه میدون بره، خانوادهش میگن تا ما هستیم کسی نباید از یاران بره زودتر از ما میدون. ببینید چی باعث میشه آخه اینجور بشن اینا، چه حقیقتی در وجود مقدس امام حسین دیده شده که اینجور جانفشانی ها رو طلب میکنه که یادگار میماند در کل زمانه، ما میخوایم اینها برامون روشن بشه، اگر روشن بشه اون وقت اون شورها خیلی خیلی زیباتر خواهد شد،
یعنی اگه میفهمونی یاران حضرت اومدن به اون مقامات رسیدن امام حسین علیه السلام و مکتبیشون رو شناختن و فهمیدن،
خوب شناخته بود،
خیلی عالی، بسیار خوب. خب بحث بعدی اون آقای دکتر در رابطه با باد هست،
در مورد باد تو خود قرآن کریم ما آیات به اصطلاح مختلفی پیدا میکنیم، من بخاطر اینکه واقعا تاثیر دارم یه خودی بخوایم مختصر کنیم قضیه، اگر بشه البته ناچاریم که خیلی اندک بخونیمش، در قرآن و ارسلنا الرياح لواقع، این خودش یه آیه خیلی عجیب غریبی است، ما بادها رو فرستادیم که آبستن بکنن، و امروز کیه که ندونه گیاهانی هستن، گیاهان دو پایه که نرو مادهشون با هم دیگه بر روی یک درخت نیست و هم متفاوته، خب اینجا برای که عمل لقا بخواد انجام بگیره، دانه گرده بیاد رو مادگی بیشینه، یه عامل حتما لازمه. گیاهانی که یه پایه هستن خب معلومه روی یه پایه باشن، دانه گرده خودش روی مادگی میشینه. اما دو تا پایه مثل نخل مثلا فرض بفرمایید، در نخل چطور میشه؟ نخل بارور میشه، میوه خرما میده، آدما میرن، میرن بالا درخت نخل نر، اونجا اون کیسه گرده رو میگیرن میارن، میرن درخت ماده میپاشن میافشانن و این عمل تلقی انجام میگیره. گاهی اوقات در این گیاهانی که دو پایه هستن باد این نقش رو عمل میکنه و به انجام میرسانه، یعنی باد میوزد دانه های گرده رو از روی چی میاره؟ از روی گیاه نر میگیره و روی ماده گیاه ماده میریزد و این عمل رو انجام میده. ارسل نریاه لواقع. حالا گاهی اوقات بادها لواقع نیستند، چون راجب قوم عاد و فی عادن ارسلنا علیهم الریح العقیم، اینو میگه گاهی اوقات باد نه تنها باردار نمی کنه، اصلا ریشه میکنه. لذا میخواد بگه ما دو جور باد داریم، بادهای هستن که ملایم میوزند، در این وزش ملایم خودشون اون عمل رو انجام میدن، مأموریت رو به انجام میرسونن که عمل تلقی باشه و عمل به اصطلاح گرد افشانی باشه. ولی بعضی بادها هستن که اینا نه تنها زایمان رو نمیرسونن و لقا رو، بلکه به کلی اصلا بساط زندگی گیاه رو در هم بینوردن. درست.
بحث تاریخ تحلیلی،
اینم البته عرض کردم به 18 دقیقه هیچ کاریش نمیتونی بکنیم، که فقط در حد سرفصل گفتن دیگه. ببینید، یا ما تاریخ رو نقلش میکنیم در همین حد. در مملکت ایران قوم به نام قوم ماد بودن، بعد از اینا قوم هخامنشی بوده، مثال دارم میگم، ساسانیان اومدن توشون، این افراد بودن، اردشیر بابکان بوده، شاپور بوده، مثلا دارم میگم اینا رو، یه وقت اینو داریم میگیم، یه وقت میگیم که این واقعه تاریخی که در تاریخ رخ داده به این دلیل بوده. در واقع فلسفهشو بخوایم بیان بکنیم، این حالت دوم به نام تاریخ تحلیلی هست. قرآن کریم مطلب تاریخی نقل نمیکنه. قرآن کریم در آیات عدیده خودش به ما توجه میدهد که برید در زندگی مردم، کسانی که قبل از شما زندگانی میکردن، بررسی و تفحص بکنید که علت این که یه قومی رفتن بالا چی بوده، علت این که قومی منحد شدن و سقوط کردن چی بوده. به میگن تاریخ تحلیلی یا تحلیل تاریخ، هر دوش هم میشه دیگه،
که بشه نتیجه گرفت
که چرا این چرا رو دقت شد. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. برو بگرد، گردش کن دو زمین، ببین مردمانی که قبل از تو زندگانی می کردن سرنوشتشون به کجا انجامید، چرا انجامید. قرآن به من میگه فلسفه تحولات و تبدلات تاریخی رو باید بری بررسی بکنی. در ایران مثلا فرض بفرمایید یه اتفاقی افتاد، چی باعث شد که عربا 50,000 نفر بودن، همش کل قشون عرب و سپاه عرب 50,000 تا بود، ایران در زمان ساسانیان 150 میلیون جمعیت داشته،
گسترده تر از الان بوده،
به مراتب 150 میلیون جمعیتش بوده. خب آیا 50,000 نفر تونستن از عهده 150 میلیون در بیان بیرون؟ آخه این معناش اینه، واقعا یه چیزی یه طبع افتاده باشه توی وسط. اگر ما چنین بگوییم، معناش این که قوم ایرانی ذلیل‌ترین، بدبخت‌ترین و بی‌همت‌ترین قوم عالم بوده، که مقابل 50,000 نفر که اونام تازه ساز و برگ جنگی حسابی نداشتن مغلوب شدن،
که این رو نمیخواییم بگیم،
این نیست اصلا. کی گفته؟ ایرانی باهوش، با فراست، با فتانت، شجاع، تو شده و اینجوری شده آخه. ببینید تحلیل تاریخ، نگین فقط عربا ریختن 50,000 نفر ایرانو گرفتنش، اینو نگید، بگید چرا اتفاق افتاد، چرا شما میتونیم بگیم اون وقت، بگیم در زمان ساسانیان اینقدر بر مردم جور میکردن و ستم شاهان ساسانی، یک طرف، طرفی هم موبدان یعنی روحانیون زردشتی، این دوتا با هم دیگه ساخته بودن، خلاصه مردم رو عاصی کرده بودن، به قول تعبیر عامیانه‌اش به اینجا رسونده بودن،
خون مردم میمکیدن،
مردم منتظر بودن. لذا بنده عرض میکنم بنابرای استنادات تاریخی بسیار مفصل البته که خود ایرانی ها درها رو به روی عرب رو باز کرده، گفتن هر کس بیاد بهتر از این هاست و اینا میان و ما را از شر ستم شاهان و هم موبدان نجات میدن. علتش این شد. ببینید تحلیل تاریخ شما را هر جو ببینید، مثلا فرض بفرمایید، مثال دارم میگم، مثلا ناپلئون به روسیه لشکر کشیده، خب خیلی، آلمان همین کار رو کرده، خب چی شد؟ اون لشکر بسیار آماده، اون لشکر بسیار تروفر رفت در اونجا و اول بدبختیشون شد. اینا همه چی رو محاسبه کرده بودن غیر از محاسبه زمستانهای سخت به اصطلاح روسیه و این حرفا رو. این علت قضیه شد، تو اونجا میقوم شدن و هم آلمان اونجا باخت و هم ناپلئون اونجا باختش.
بله.
میگن تحلیل تاریخ که چرا شد. پاسخ چرا رو وقتی بخوای در مسائل تاریخی بدی بهش میگن تحلیل تاریخ. و قرآن همیشه اینو میگه، یک ماده به کار میزند، نظره، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. کتاب عظیم خدا به ما میگه رخدادهای تاریخی رو ازش سری رد نشو، برو بررسی بکن و از اینا چی بکن، از اینها تو بهره بگیر برای زندگی خودت. اونایی که کردن و باعث انحطاط شد مرتکب نشین، شما الان داری زندگی میکنی، اونایی که انجام دادن رفتن بالا همونا رو بگیر انجام بدین. شما میخواد اینو واسه ما بگید
آقا امیرالمومنین هم تو وصیتشون به امام حسن؟
بله به امام حسن فرمودم شما بگید.
درست. خب آقای دکتر، ما تو قرآن در رابطه با حیوانات هم مطالب زیاد داریم، مثل زنبور و مورچه و هدهد و حتی کلاغ بحث شده. این رو شده
عرض کنم حضور شما که من یه چیز در این کلیتی براتون بگم، این حرفی است که قرآن میزنه و پیش قدمم بوده، هیچ کس هم غیر قرآن کریم و قبل از قرآن چنین مطلبی نگفته. قرآن به ما مطلبی رو میگه که حیوانات شعور دارن. همین، خیال نکنید که نیچاریشون نیستش، نه اینجور نیست. ما من دابتن فی الارض، این آیه قرآنه، ولا طائر یطیر به جناحیه الا اممون امثالکم. پرنده ای پرواز نمیکنه، جنبنده ای در روی زمین نمی جنبه، این جنبنده معناش عامه، مگر اینکه اونها هم امت های مثل شما هستند.
اینه که میفهمن شعور دارن یعنی چی؟ یعنی مثلا فقط سرد و گرمشون میشه یا نه ناراحت میشن؟
نه خیلی بسای فکری دارن،
فکر میکنن.
آنچه که از کسی سر بزنه میگه فرد باهوشیه. حال براتون نمونه هاشو بگم. من یک سوره به نام سوره نمل تو قرآن داری.
بله.
یعنی مورچه. خب چرا به نام سوره نمل نامیشون اصلا این سوره؟
چرا؟
به خاطر اینکه میگه دنبال مطالعه زندگی مورچه ها برو، این یه جهتشی. توش داستان عجیب غریب اومده، از جمله داستان از سلیمانه، دو جاش اومده. از سلیمان علیه السلام به سرزمین مورچه ها گزارش افتاده بود با سپاهیانش. بعد یه مورچه میاد به مورچه های دیگه خطاب میکنه، خیلی شیرین قرآن میگه، حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. اصلا چه داستان خوشگلیه. وقتی سلیمان با سپاهیانش وارد سرزمین مورچه ها شد، یه مورچه ای رب به بقیه مورچه ها این مطلب رو گفت، این مورچه ها برین داخل لوله هاتون، اگر نرید زیر دست و پای اسبان سلیمان و لشکریان سلیمان لگد کوب بشید و هم لایش اورون. خیلی جالبه، مورچه ها میگن اون سپاهیان سلیمان حالیشون نیست، شعور ندارن. خب اولا میفهمن خطر رو، اگر نرن اینجا دست پای خلاصه. دوم حرف میزنن، یعنی مقاصد رو به همدیگه حالی میکنند، به همدیگه مفاهیم القا میکنند به قول قرآن کریم. حالا لازم نیست حالا تار صوتی و سیب آدم و حنجره، نه، موریس متلینگ سالا رفته کار کرده زندگی مورچه ها. بعد یه جمله رو میگه، میگه مورچه ها با هم دیگه حرف میزنن، اونتا حرف زدنشون اینجوریه وقتی به هم میرسن این شاخک ها رو با هم دیگه تماس میدن، ارتباط میدن. در ارتباط و تماس شاخک ها با هم دیگه مورچه ها حرف میزنن، قرآن همین حرف رو میزنه. یه داستان مورچه اینجاست. تو همین سوره نمل یه داستان دیگری اومده، چون بحث حدود شما کردی، یا روزی سلیمان علیه السلام بارعام داده بود، خب همه موجودات هم جمع بودن دیگه، چون هم مسخرش بودن. یه نگاه میکنه این طرف اون طرف چشم میزه، ولی هدهد رو نمیبینه. فتفقد الطیر فقال ما لی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین. گشت رو پیداشتن که
چرا نیستش،
برای چی غایب کرده. لا اعذبنه عذابا شدیدا او لا اعذبنه او لا یاتیانی به سلطان مبین. که اگر ببینمش برگرده ها، یا شدیدن عذابش میکنم یا میکشمش، یا اینکه باید برای من برهان بیاره. خیلی حرفه آخه تو، چی برهان؟ برهان معناش اینه که موجود با شعور دیگه. خب اما کس غیر بعیدن فقال انی احدت به ما لم تهد به و جئت که من سبع به نبع یقین. مدت طولانی تو نیومد، وقتی که حاضر شد اون وقت پرسید کجا بودی؟ که برات خبر آوردم. یعنی اون شق سوم رو
غیبتش توجیه کرد.
آها غیبتش رو موجه کردش، من خبر آوردم یه مملکت دیکش کردم به نام سبع در یمن البته، و این مملکت سبع اونجا براشون ملکه حکومت بکنه، امرأتون تملک هم خورشید هم میپرستم به جای الله رو. این خبر همه، این خبر قابل قبول برای سلیمان بود که چرا این غایب شده. یعنی در واقع دلیل موجه شدن عذرش رو داره قرآن کریم. خب ازش دلیل میخواد، دلیل آدم از کی میخواد؟ آخه موجود بیشعور یا موجود باشعور؟ فقط اینجا جمله بگیم، حالا چون وارد این آیات شدیم حیفه. خب سلیمان وقتی که این مطلب شنید، بعد عنوان میکنه تو این حضار چی میتونه بره زودتر از همه این بلقیس که این هم ملکه بوده و تختشو برای من حاضر بکنه. قال افریتون من الجن انا آتی که بهی قبل ان تقوم مقامک. این جنی که حاضر بود اونجا، چون سلیمان جنها رو هم تسخیر کرده بودش، گفتش که من حاضرم چیز کنم، حاضرم
قبل از اینکه بلندش
قبل اینقدر طول بکشه. و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتی که بهی قبلا یرتد الیک طرفک. کسی که علم کتاب بلد بود گفت من میتونم و میتونم در این فاصله زمانی تخت رو برات حاضر بکنم. آها آها پلک بزنی به هم دیگه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. این کارم کرد، نگفت فقط میتونم بکنم، کرد این کار رو. یعنی بلقیس رو با تختی پیش سلیمان حاضرش کرد، به چشم برم زدن. فاصله چقدره؟ 4000 فرسخه از بیت المقدس که محل حکومت سلیمان تا یمن و سبع یمن داری حد به چشم برم زدن حاضر کرده. حالا این کسی که این کار کرده کی بوده؟ آصف ابن برخیاست که در واقع وزیر سلیمان هست، این قدرت خدا بهش داده. قال الذي عنده علم من الكتاب
مقداری از
تو سوره مبارکه رعد قرآن بگی بخون ببین اونجا چه آیه ای اومده. و یقول الذين كفروا لست مرسلا. کافران به تو میگن تو پیغمبر خدا نیستی. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الكتاب. پیغمبر به اینا بگو برای رسالتم و صدق این رسالت من دو تا شاهد عرض میکنم. شاهد اولم خداست، البته آیه بحث مفصل داره که فعلا نمیخوام دنبالش بریم، و شاهد دومم کسی است که تمام علم کتاب و بلده. این کیه؟
سلام
که شاهد دوم پیغمبر اکرم شاهد رسالت پیغمبر و صدق رسالت اوست، از وجود مقدس مولانا و مولا العالمین و قائد الغر المحجلین و سید الوسیین و یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینجا شد داستان هدهد. دیگه چی قرار بریم؟
در رابطه با کلاغ می‌خواستم صحبت کنم.
کلاغ هم خیلی ساده. اصلا حضور شما که دو تا برادرن در صدر خلقت به نام هابیل و قابیل.
درسته.
و بعد اینا قرارشو پیش خدا ببرن یه قربانی به عنوان هدیه. بردن. قربانی هابیل قبول شد، قربانی قابیل قبول نشد. لذا قابیل هابیل رو کشتش.
از حسد.
از حسد. جنازه افتاده بود، این مدود معطل چی کار بکنه؟ و با اصل لا قرابن یبحث و فل عرضه.
عجب.
خدای متعال قرابی رو برنگی قرابه شروع کرد، اون کلاغه زمین رو خلاصه حفر کرده کندن. بعد چی کار کرد؟ اون به اصطلاح کلاغ کننده یک بدنه، یک کلاغ مرده رو داخل اون خاک انداخ، روش خاک ریخت. از این مسیر قابیل یاد گره. حالا یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری صوت اخی. خدای متعال میگه کلاغ با شعوره. حالا من در مورد کلاغ نمیخوام حرف بزنم براتون. یکی از شگفت‌انگیزترین موجودات خلقت کلاغه.
عجیبه. بله.
اصلا داستانیه. میگن روبا. روبا کجا؟
باهوشترین پرنده هست.
باهوشترین شاید موجود زمین باشه به نظر من. موجود هستی باشه اصلا.
خیلی باهوشه.
کارها انجام میده. آره گفتم نمیخوام وارد بحثش بشم براتون. خود اون یه بحث ده دقیقه رو حداقل خود کلاغ لازم داره دیگه. اینها به اصطلاح چیز موجوداتی هستن که قرآن کریم از اینا به عنوان این مطلب نام میبره. به عنوان موجودات باشعور خلاصه. خیال نکنید با خودتونی. ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحی الا امم امثالکم. زندگی تو قاعده داره، قانون داره، البته خیلی تون مراعات نمی‌کنی اکبر، ولی تو اجتماع تو اونا هست و مراعاتش هم می‌کنند. دیگه حیوان دیگه هم گفتین؟
در رابطه با زنبور و مورچه و هدهد و کلاغ
و خود زنبور اصل. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. که برخی از شگفتی‌هاشو خود قرآن کریم بیان می‌کنه، البته توجه فرمودید. ولی برای ملکه چه قضایی باید بهش بدن، قضای خاصی باید بهش بدن، عمر چقدر طولانیه، چجور میره وقت رو پیدا میکنه، چطور میره گل رو پیدا میکنه، اینا بحث‌های بسیار عجیب غریبی است که حالا به علت زیر وقت بهش نمیرسیم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر. من برای اون عزیزانی که جدیدن دارن نگاه میکنن شبکه جهانی امام حسین علیه السلام رو بگم، ما در رابطه با بحث کلی حالا قضا صحبت کردیم، کلن مباحثی که مربوط به قضا بود، اصل، جنین شناسی، جامعه شناسی، تاریخ تحلیلی. حیوانات در قرآن مثل زنبور، مورچه، هدهد و کلاغ حتی صحبت کردیم. و در رابطه با خواب در قرآن میخواییم الان از آقای دکتر بشنویم که جریان خواب در قرآن بشه صورت.
عرض کنم حضور شما که کلمه خواب رو ما دو جور باید بررسی بکنیم، یعنی دو نوع تقسیم بندی ما در مورد خواب داریم. یکی خوابیدنه، دیگری خواب دیدن است. که اون که خوابیدن قرآن بهش میگه نوم، اون که خواب دیدن قرآن بهش میگه رویا. و این مطلب کاملا دو تا ایده کاملا از هم مجزا دارن. بخوایم بحث کنیم، خوابیدن یک بحث کاملا جسمانیه. وقتی میخوان تعبیر کنن یعنی سیستم عصبی انسان که کار زیاد انجام میده، مثل کامپیوتری مونه که مدت‌ها زمانی کار کرده باشه و ما با خوابیدن چی کار میکنیم؟ این کامپیوتر رو تخلیه میکنیم. این به اصطلاح بحث خوابیدن. ولذا و جعلنا نومکم سباتا. خب اما یه بحث خیلی شیرین حالا وارد این بحث شدیم بد نیست. داستان اصحاب کهف رو گفتیم براتون. یکی از بحث‌هایی که امروز دانش پیش توجه پیدا کرده، یه مؤسسه در انگلستانی که این مطلب رو تحت بررسی قرار داده، بعد در چشم گفتی بیرون، که انسان در طول خواب 5-6 ساعته شبانه، که البته خواب شبانه با روز قابل قیاس نیست، به طور معمول چندین بار از این پهلو به اون پهلو میشه، از این پهلو به اون پهلو میشه. و این لازمه چون مرتب اصلا 6 ساعت روی اینجوری بخوابی، رو طرف راست و شونه راست بخوابی، تمام این عضلات کوفته میشن. یعنی خوابی که میاد شما را نظر عضلانی فرش بکنه، تازه بکنه، درست عکسش عمل میکنه
و تا خستت میکنه.
لذا پروردگار سبحان این تدبیر حکیمانش رو به انسانها آموخته است که به طور ناخودآگاه و خودکار در هر خواب شبانهشون چیکار کنن؟ از این پهلو به اون پهلو چندین بار بغلتن. اصطلاح عوامش هم همینه، میگن از این پهلو به اون پهلو غلطیدن دیگه، که اگر نباشه چی میشه؟ خلاصه
این کاملا غیر ارادیه.
بله غیر ارادیش. بله در داستان اصحاب کهف ما توی قرآن کریم میخونیم که وقتی خدای متعال اینها رو در داخل اون غار به خواب بردشون، خدای متعال به فرشتگانش دستور میداد که چیکار کنید، برید مرتب اینا رو از این پهلو به اون پهلو بکنید. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال.
برای اونها فرشته است، برای ماها فرشته نیست، خودمون این کار انجام.
حالا شاید هم فرشته باشه، برای حالا خیلی خیلی مهم نیست شاید فرشته باشه، چون اونها کار معمولیت چون کار خدایی و آسمانی بود دیگه.
درسته.
بر صورت اینا رو چی کنن؟ نقل خودش قرآن میگه، یعنی خدا میگه خود من این کار رو میکنم میکردم، ولی خب معلومه که خدای بطال که مستقلا کارمند نمیکنه که. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، اینا با از این پهلو به اون پهلو غلطاندن است و گرداندن است. اونجا خوابیدن خیلی مهمه، انسان میتونه گرسنگی رو خیلی خوب تحمل کنه، تشنگی رو میتونه تحمل کنه به نسبت، اما بیخوابی رو هرگز نمیتونه تحمل بکنه. اگه بیخوابی زیاد طول بکشه انسان رو به حد جنون میکشونه.
درسته.
به لحاظ به اصطلاح و جعلنا نومکم سباتا به قول قرآن کریم. یه بعد هم یه بحث بکرم میشه به عنوان رؤیا. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن للمسجد الحرام و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار. اون موانه نشونه، اما رویاها مواردی هستن که بحث خواب دیدن رو مطرح میکنه. انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. قرآن کریم از یه دست خوابهایی صحبت میکنه و سخن به میان میآورد که ما به اینها میگیم خوابها یا رویاهای صادقه، یعنی چیزایی که قبل از وقوعش انسان میبیند به دیدگان دیگری که بعدها در خارج چی میشه، اینها واقع میشود. خدای متعال به پیغمبرش اینو در بحثای اخبار غیبی قرآن بخواییم برسیم بگیم که بعید میدونم برسیم بگیمش، پیغمبر در خواب میبینه که چیکار میکنه، این خوابو دیده که وارد مسجد الحرام شده. خب این خواب بعدن چی میشه؟ بعدن تعبیر میشود و حقیقت میپیوندد. این رویای صادق است. یوسف خواب میبینه، وقتی که خواب دید که چیه؟ که من دیدم، به باباش مطلب عنوان میکنه، دیدم 11 تا ستاره، 11 کوکب، وقتی دیدم خورشید و ماه را که در برابر من چی شدن؟ به سجده افتادن. رضا باباشم که پیغمبر خدا بوده، یعقوب به اون میگه که لا تخصص رویا که علا اخوتک فیکیدو لک کیدن ان الشیطان للانسان عدو مبین. این رویا صادقه است، اگر نقلش کنی برای برادرانت اونها حسودیشون میشه،
اجازه حسد میکنن
که چی میشه؟ که برات خلاصه کید میکنن، برات خلاصه ممکنه نقشه چینی بکنن، که البته این کارم کردن. از این نمونه یه شب عرض کردیم براتون، دوتا دزدم همراه یوسف تو زندان بودم اونجا، و بعد وقتی که خواب دیدن گفتن که چی؟ این خواب رو برای ما تعبیرش بکن به قول خود قرآن کریم. اون خواب اولیش این بود که خلاصه اون داره ساقیست، یعنی داره جام دست داره این طرف اون طرف میده، و دومی هم دید که اون بالا سرش گذاشتنش بکشتنش بالا و دارن به اصطلاح گنجشک ها و پرندگان دارن از سر اون میخورند، یا نانی بالا سرشی دارن اونا میخورن. به هر حال بعد یوسف هم گفتش که این رویا صادقه است، هر دوش هم صادقه است، تو به زودی از زندان آزاد میشی و میری پیش ملک، پیش عزیز، اونجا ساقی میشی. اون یکی هم گفت تو رو به زودی به دارت خواهند کشید دیگه، و پرنده ها از مغز سرت استفاده میکنن دیگه. این داستان
دومی آقای دکتر، دومی خواب رو دیده بود یا نه دروغ میگفت که این خواب رو دیده؟
نه چرا دروغ بگه؟
چون ما خیلی وقت داریم که حالا من این نقلش رو هم شنیدم که نفر دوم این خواب رو ندیده بود، فقط از باب امتحان این رو گفت، بعد وقت تعبیر شد حضرت یوسف گفتش که اینجوری میشه، اون گفت نه اصلا من دروغ گفتم، گفت به هر حال چون این رو گفتی تعبیر پس این نیست یه همچیز.
تو قرآن که هیچ در این زمینه مطلبی نیومده که هر دوشون گفتن که نا نرا کمل المحسنین، خلاصه خواب دیده بودم واقعا هم نقلش کردم
و انجام هم شد.
بله من منافاتی هم نداره، یعنی دلیلی بر نظر به اصطلاح قرآنی برای مطلب ما نداریم، دلیل قرآنیش دیدن خوابه. حالا ندیدن خواب و دروغ گفته باید دلیل قرآن لازم داره که ما نداریم مورد دیگه. توجه فرمودید منظور از این نوع خواب ها تو خود قرآن کریم، چون خواب ها تقسیم بندی میشن دیگه، در روایات اسلامی هم تقسیم بندی میشن. گاهی اوقات خواب ها لحاظ روایات اسلامی دارم میگم، گاهی اوقات خواب ها در واقع سرکشیدن و پاره شدن و برون ریختن عقده های درونی انسانه، گاهی اوقات یعنی به اصطلاح محرومیت های انسانی است نتیجه اوناست، گاهی اوقات خواب هایی که انسان شب میبینه نتیجه فعالیت های روزشه، اینا هست. ولی گاهی اوقات خواب ها مربوط به گذشته نمیشن، مربوط به آینده میشوند. تمام کسانی که مثل فروید، مثل پاولوف که این آمدن خواب و تقسیم بندی کردن، پاولوف میگه تمام خواب هایی که ما میبینیم اینا عکس العمل کار روزانه ماست، در مغز ما اثر میذاره، شب همونو میبینیمش. فروید میگه عقده هایی که در طول زمان در وجود ما انباشته شده از محرومیت ها در عالم رویا خلاصه میبینیم قضیه رو. اینا هر دوش درسته، در روایت اسلام هده که این هر دو نوع خواب دیدن درسته، اما یه نوع خواب دیگر هم هست به عنوان رویای صادقه که قرآن کریم قشنگ بیانش میکنه و پیشتاز همین ماجرا هست.
درست، بسیار عالی، ممنونیم. خواب در قرآن گفته شد. میکروب شناسی هم آقای دکتر؟
میکروب شناسی در روایات ما خیلی زیاد آمده، در خود قرآن کریم هم برخی آیات وجود داره، اینا همش در واقع به صورت اشانتیون دارم من دارم بیانش میکنم، اگر اینا که یه بحث میکروب شناسی یک ساعت وقت لازم داره خودش دیگه. ببینید خدای متعال در قرآن مقدس برامون به همچین آیه تمسک جسته، برامون بیانش کرده، فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، قسم به آنچه که میبینید و قسم به آنچه که نمیبینید. این نمیبینید چیا هستن؟ تمام موجوداتی که از چشمار انسان چی هست؟ این؟ اینها پنهانن و ما به علت این که چشممون طول موجهای مشخصی رو میتونه ببینه اونها رو نمیتونیم ببینیم، لذا میکروب ها، ویروس ها، انگل ها، اشعه مختلف، ماورای بنفش، مادون قرمز، اشعه ایکس، رونتگن، نظیر اینها که به چشمان ما نمی آین، در چی؟ جز مدلولات و مصادیق آیه قرآن کریم قرار می گیرن. خب عرض کنم حضور شما که در قرآن مقدس یه آیه دیگر هم هست که حالا من اگر دردم بیاد اون تیکه اولشو.
من دکتر خیلی وقتمون کوتاه، چون ما میخوایم در رابطه با اخلاقیات قرآن صحبت بکنیم، فکر میکنم در رابطه با مباحثی که میخوایم مطرح کنیم نهایتا دو دقیقه وقت داریم.
کل وقت دو دقیقه،
کل وقت دو دقیقه است، بعد میخوایم شما سلام بدین و حالا مطالب دیگه.
بله قرآن که میایه براتون بگیم که
بله.
خدای متعال از آسمان بر شما آبی رو فرو میفرستد تا این آب که شما رو پاک بکنه و یذهب عنکم رجز شیطان و پلیدی های شیطان رو چی بکنه؟ به وسیله این آبی که خدا از آسمان میفرستد از شما بزداید. و کیه که ندونه؟
درست.
زمانی که بارندگی نمیشه بیماری های تنفسی به خاطر میکروب ها و ویروس ها زیاد میشه، به دنبال زمانی که باران میباره، باران باعث میشه میکروب ها و ویروس ها توسط آب باران به زمین ریخته شوند و از بین بروند، لذا بیماری های تنفسی بسیار بسیار اندک و کم میشه.
درست. بحث اخلاقیات در قرآن، آیه دکتر دو دقیقه وقت داریم، میخواین این مبحث رو مطرح بکنیم یا میخواین وظیفه ای ما در قبال قرآن؟
نه وظیفه در قبال قرآن، چون دو دقیقه گفتم بخواییم بیرش به اخلاقیات بگیم حقشو باعمال کردیم.
خیلی
یه بحثی رو من پیغمبر اکرم براتون بگم و دیگه سخن رو تمامش بکنیم. پیغمبر بزرگوار اسلام به همه مسلمون ها این بیان رو کرد و این جمله رو فرمود، اذ التبست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اون زمانی که فتنه ها همانند پاره های شب تار بر شما سایه افکن، فعلیکم بالقرآن،
پناه ببرین به
بری سراغ قرآن، فانه شافع مشفع و ماهر مصدق. قرآن شفاعت کننده ای هست که خدای متعال شفاعتش رو حتما خواهد پذیرفت. قرآن سعایت میکنه در روز قیامت و خدای متعال سعایت قرآن را نسبت به افرادی که در حق قرآن کوتاهی کردن حتما خواهد پذیرفت. من جعله امامه ساقه الى الجنه، هر کس که قرآن رو پیش روی خودش قرار داد، فراروی خودش قرار داد، پیشوای خودش قرار داد، این قرار دادن او قرآن را پیش رو، او را به سوی بهش خواهد برد. و من جعله خلفه قاده الى النار، و هر کس که قرآن را پشت سر قرار داد، این پشت سر قرار دادن او را به سوی آتش و نار و دوزخ خدا رهنمایی خواهد کرد. تکلیف روشن است و هیچ نیازی هم به توضیح این حدیث واقعا وجود ندارد.
قطعا. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از شما. دوستان عزیز، ما ها خیلی وقتا وقتی میخواییم به سفر بریم خیلی شوق و ذوق داریم، خیلی خوشحالیم. خب اگر همراهان زیادی داشته باشیم، همراهانی داشته باشیم که با اونها لذت ببریم از این سفر، خب قطعا این سفر بیشتر برای ما خوشگوار خواهد بود. اگر این سفر یک سفر مذهبی باشه و یک مسافرت باشه به جایی که ما میریم و به زیارت اون بزرگوار میریم، مثل سفر کربلا، قطعا این سفر گوارایی دوچندانی خواهد داشت. منتها یک مشکلی توی این سفر هست، مشکل که چه عرض بکنم، به حال یک قصه توی این سفر هست، اونم اون لحظات آخری که اون شخص به زیارت میاد، خاصتاً جایی مثل کربلا، چون دل کندن از این گنبد و بارگاه و بین الحرمین قطعاً سخت خواهد بود. یکی از اون مهمانها و یکی از اون زائرهای عزیز توی این شبها جناب آقای دکتر فریدونی بودن که به هر حال امشب شب آخریه که ما در خدمتشون هستیم و شب آخریه که در کربلا هستن. اگر از آقای دکتر بخوایم امشب تو این لحظاتی که در خدمتشون هستیم، تو این تایم های آخری که توی برنامه در خدمتشون هستیم، سلامی رو از جانب بنده، همکارانم و شما بینندگان عزیز و آقا سید الشهدا مجددا تقدیم بکنن، به عنوان آخرین سلامی که از استودیو و از پخش زنده تقدیم حضور آقا سید الشهدا خواهند کرد، این بهانه بسیار خوبیه برای باقی دوستان که هم نوا با جناب آقای دکتر بشن و سلام هایی رو تقدیم بکنیم با آقا سید الشهدا. آقای دکتر در خدمتون هستیم به عنوان آخرین سلامی که وداعیه هم خواهد بود.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم و نفوز فوزا عظیما. السلام علیک یا باب الحوائج الی الله، یا قمر بنی هاشم، یا ابا الفضل العباس و رحمت الله و برکاته. انشاءالله سلامو دادیم و امیدوارم خدای متعال هرچه زودتر توفیق به ما نصیب بکنه که باز هم این حرمهای متخر رو و منور رو و شما رو و مردم این شهر رو ملاقات کنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. دوستان در اتاق فرمان به من بگن چقدر وقت داریم تا انتهای برنامه. یک دقیقه وقت داریم. خب من کل وقت رو اختصاص میدم آقای دکتر خدمت شما. معمولا در چنین مباحثی در انتهاش میگن مطالبی رو مطرح بکنین، فقط ما رو نصیحت نکنین. من میخوام از شما که ماها رو نصیحت بکنین، من و همه بینندگان رو، بلفضولی بنده رو هم بینندگان عزیز خواهند بخشید تو همین باب.
اجازه بفرمایید که سخن پیغمبر رو بگیم ما. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی لئن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض به قرآن با دستی و با اطرت به دست دیگر بچسبید، انشاءالله سعادت دنیا و آخرتتون تأمین خواهد.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم، همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا یار نگهدار.
دیوانه گرفته بوی گل نرگس، دلم نشسته چو پروانه در آرزوی گل نرگس، سزد ز قصه بمیرم من ز درد و غربت و تنهایی، همیشه ذکر فرج دارم ولی چرا تو نمی آیی. ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، ابا صالح، یا ابا صالح.